خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی بائه و علی امنا فاطمه. بحث عقل و دل در ازدواج بیشتر از اینکه بخواد یه بحث نظری و فکری باشه، یه بحث عینی و عملی است. یعنی ما در عمل میبینیم که عمده ازدواج‌هایی که داره رخ میده ازدواج‌های بر مبنای احساسات و دله و همگان هم این حرف رو قائل هستن که عمده ازدواج ها این گونه رو رخ میده و ازدواج هایی که بر مبنای عقل خیلی تعدادش کمه. وقتی که از همون جوان ها بپرسیم که به نظر شما باید کدام درست، باید کدوم باشه، باید عقل حاکم باشه یا دل، برعکس این رو میگن، معترفن که باید عقل حاکم باشه و دل تابع باشه. ولی علارغمی که این را قبول دارن از نظر فکری، ولی در عمل معتقدن که اونی که حاکم میشه چیه؟ دله. بعضی از جوانها و هم برای اینکه این فکرشون با عملشون یکی باشه، میان اونی که دلشون میخواد را رنگ عقلانی بهش میدن، یعنی به دنبال توجیهات چی بگردن؟ عقلانی، که بگن نه ما عقلمون گفته نه دلمون. یعنی اینگونه مشکل را پیش خودشون حل میکنن، نگاه میکنن اول دلشون کیا میخواد، بعد دنبال دلایل عقلانیش میگردن و وقتی که دلایل عقلانی درست کردن براش، میگن این ازدواج ما بر مبنای عقلانیت بوده. حالا باید این معما رو چه شکلی حل کرد؟ همون جوری که اشاره کردند دوست عزیزم پشت کتابم نوشته، اتفاقا من نمیگم عقل باید حاکم باشه، من میگم دل باید حاکم باشه. یعنی همونی که هست من قبول دارم، ازدواج باید بر اساس احساسات باشه، بر اساس دل باشه. یعنی فرد باید با کسی ازدواج کنه که دوستش داره، دلش میخواد اون رو. من این حرف رو قبول دارم، اما حرفم اینه هر تصمیم گیرنده ای، هر مدیری تو هر جایی، اگر خواست درست مدیریت کنه باید مهارت مدیریت داشته باشه. صرف این که من رئیس یه جایی بذارند، اگر مهارت مدیریت نداشته باشم نمیتونم اونجا رو درست اداره کنم. ما به دل میگیم که شما مدیر ازدواج باش، تو تعیین کن که من با کی ازدواج کنم. اما به دل میگیم مهارت مدیریت رو داشته باش. مهارت مدیریت چیه؟ مدیران حاضر مدیرانی هستند که حرف آخر را میزنند. مدیران ناشی مدیرانی هستند که حرف، بگین شما، اول را میزنند. اونایی که مدیر ناشی هستند، به محضی که در جایگاه تصمیم گیری قرار میگن فوراً تصمیم میگیرن. میگن مثلا باید این مدرسه رو اینجا بسازیم، باید این دانشگاه رو تو این شهر بسازیم، نمیدونم باید این پتروشیمی رو تو اون شهر بزنیم، باید فلانجا فلان کار رو بکنیم، سریع نظر میدند. خب حالا بعدن اگه یک کارشناسی بیاد بگید آخه این کار غلطه، اصلا از نظر امکانات اولیه و از نظر اقتصادی درست نیست اینجا پتروشیمی بزنی، خب این شکلی حرف مدیر شکسته میشه. مجبور میشن کارشناسا یا سکوت کنن یا حرف مدیر رو چکار کنن؟ توجیه کنن. در حالی که یک مدیر خوب مدیریه که ابتدا نظر خودش رو معین نکنه، ابتدا به کارشناسا بگه که این موضوع رو کارشناسی کنی، ببینید این چه محاسنی داره چه معایبی داره، ابتدا مشورت کنه. خب کارشناسا بررسی میکنن، میگن مثلا اگر تو این شهر پتروشیمی بزنیم، یکی از محاسنش اینه که اشتغال را میفته تو این شهر، یکی از محاسنش اینه که صادرات پتروشیمی خواهیم داشت، یکی از معایبش اینه که معادنش در دسترس نیست، باید از جای دیگه معادنش آورد، نمیدونم مواد اولیش باید از جای دیگه آورد. شروع میکنن فهرستی از محاسن و معایب احداث پتروشیمی رو در این شهر بررسی میکنه. خب من مدیر تا گذاشتم کارشناسان نظرشون رو دادن، نگاه میکنم نقاط قوت رو میشنوم، نقاط ضعف رو میشنوم، کم و وجه میکنم، نهایتا من باید تصمیم بگیرم، من میشم مدیر، حرف آخر و فصل الخطاب منم. وقت من در این جایگاه میگم علارغم نقاط قوتی که گفته شده، اما به خاطر این نقاط ضعف من مخالفم، اینجا نباید پتروشیمی بزنی. یا برعکس به این نتیجه میرسم که با وجود این نقطه ضعف ها اما نقاط قوت برجسته تره، منافع این کار از مزارش چیه؟ بیشتره. پس علارغم این مشکلات ما حتما پتروشیمی چیه؟ میزنی. وقتی مدیری این گونه عمل کنه نظرش به ثواب نزدیکتره، خطا کمتر میکنه، انتخاب های درست میکنه. ما به دلهای شما جوانان میگیم شما مدیر باش، شما فصل خطاب باش، شما نظر نهایی رو بده، شما آخرش ببین چیا بیشتر دوست داری و اگه دوست داشتی جواب مثبت بده و اگه دوست نداشتی جواب منفی بده. اما قبل از اینکه این دل بخواد نظر بده، بهتر ابتدا نظرات کارشناسی چی بشه؟ جمع بشه. عقل انسان جایگاهش تو وجود انسان همینه، عقل یه کارشناس ارشده که کارش اینه که نظرات کارشناسی رو جمع‌بندی کنه و تحویل ما بده. پدر اینا میگه، مادر اونا میگه، محققا اینا رو میگن، دوستام این صحبت رو کردند، هر چی پیام‌های مثبت و منفی رو این ازدواج هست و عقل چیکار کنه؟ سبک سنگین کنه و بیا تحویل دل بده. بعد بگید حالا جناب دل، این نقاط مثبت این ازدواج، این نقاط منفی ازدواج، اما شما هر چی نظر بدی همون کارا ما میکنی. اینجاست که دل اعلام میکنه که من میخوام یا نمیخوام. این فرایند اگر اینجور باشه خطاش خیلی کمه. حالا این چیزی که من دارم میگم یه امر تشریفاتی نیست، من نمیگم دل حرف آخر رو بزنه یعنی هرچه عقل میگه تایید کنه، نه. بارها و بارها شده که جوان اومده پیش من میگه که من رفتم یه جای خواستگاری، همه اون معیارهایی که تو ذهنم بوده رو این دختر داره، اطرافیانم تاییدش میکنن، اما هر کاری میکنم احساسم درگیر بشه احساسم درگیر نمیشه. همین دیروز دیشب بود یه جوان اومد همینو به من گفت، گفتم نباید با این دختر ازدواج، دیگه هم نباید خواستگاری ها ادامه بدی چون این دختر وابسته میشه و بعد خیلی سخت میشه. نگفتم شما بعد یکی دو جلسه که رفتی، گفت جلسه سوم هم رفتم، گفتم خب اگه تا حالا احساس در نگرفتی حق نداری بری، زودتر باید تصمیم گرفتی. ولی این که این دختر از نظر عقلانی همه تاییدش کنه. پس ببینید من این حرفی که میزنم تشریفاتی نیست، دل باید حرف نهایی بزنه، امضا باید امضای دل باشه پایین برگ، ولی مدیر هیچ وقت زودتر متن امضا نباید بکنه بعد هر کی هر چی خواست بلاش بنویسه. باید بذاره باید نوشته ها رو بخونه، بعد پایین برگه را امضا میکنه. اینجا یعنی این که تو باید حرف آخر رو بزنی. عکسش، عقل وقتی معیارا رو سنجیده تحقیق کرده نقاط ضعفی از این دختر یا از این پسر متوجه شده، دل میگه درسته این نقاط ضعفی که تو گفتی درسته، ولی علی رغم این نقاط ضعف من میخوام با این فرد ازدواج کنم، این ازدواج مبارک. و همینجا میخوام یه نکته به شما جوانا بگم، عیوبی که قبل از ازدواج متوجه باشید و ازدواج کنید و خیلی راحت باش کنار میایید، تا اینکه عیب را بعد از ازدواج متوجه بشید. لذا وقتی یه جوانی به من میگه که رفتم یه جای خواستگار یا همه چیزشون خوب بوده و میخوام باش ازدواج کنم، میگم یه فکر میکنی که همه چیزشون خوبه، معلومه درست تحقیق نکردی، چون غیر ممکنه یک کسی همه چیزش، نه تو کاملی نه اونا کاملن، نه خانواده تو کاملن نه خانواده. این معلومه که تو احساساتت اون چنان حاکمه که حب و کبشه این یومی و یوسم، محبت آدم رو کور میکنه و تو اصلا نتونستی ایرادای این پسر یا ایرادای این دختر رو متوجه بشی، نتونستی ایرادای خانوادشون رو متوجه شی. و عیب این قضیه اینه، الان یه کاخ شیشه ای تو ذهن خودت درست کردی از این فرد و خانوادش، وقتی ازدواج میکنی اولین اشتباهی که از اونا میبینی، اولین نقطه ضعفی که از اونا میبینی مثل یه سنگیه که خورده باشه به این کاخ شیشه ای، همه ایش چی میشه؟ شکسته میشه تو ذهنت. نزا جوانای عزیز، باید ما نقاط ضعف را قبل از ازدواج بفهمیم، اما فهمیدن نقاط ضعف قبل از ازدواج به معنای رد کردن مورد نیست. بعد کم و وجه میکنیم، دستبندی میکنیم، میگیم اینا نقطه ضعف، اینا نقطه قوت. حالا دیگه خودت تصمیم بگیر. اینجا دیگه دل نظر نهایی را میده. خوب گرفتیم چطور شد؟ پس جنبندی بحث عقل و دل اینه، عقل به عنوان کارشناس و سرکارشناس در ازدواج حرف اول را باید بزند و دل به عنوان تصمیم گیرنده و مدیر ازدواج باید حرف آخر را بزنه و حرف آخر حرف اصلی است. یعنی اگر عقل همه چیز را تایید کرد و دل رد کرد، این ازدواج صورت نمیگیره. درست شو؟ خب اینجا اگر این مبنای منو قبول داشته باشین، یه ظرافتی وجود داره توی مدیر که گفتیم کارشناسا غیر از مدیرن، کارشناسا میرن موضوع رو تحقیق میکنن، اطلاعات رو به کی میرسونن؟ به مدیر. اما عقل و دل ما یه جاست، دو جا نیست، تو وجود ماست. ما چگونه عقل بره اطلاعات پیدا کنه قبل از اینکه دل درگیر بشه؟ اینا یه جور یه جا هست. من میتونم یه پرده میدازم رو دلم و بگم عقلم برو تو ببین چیه و بعد بیه برای دل تعریف کن. اینجا معنیش این میشه که عوامل تحریک‌زای دل باید اول کار به کار نیفته. ببین دل چه چیزهایی بیشتر تحریکش میکنه، اینا را اول کار مواظب باش به کار. یعنی سعی کن مواجهه های اولیه به گونه ای باشه که بیشتر عقل درگیر بشه نه دل. گوش کردیم؟ خب اگه باز این حرف منو قبول کردین، یه سری روش های برای ازدواج رد میشه، روش هایی که بیشتر تحریک کننده چیه؟ احساس. دله، احساسات. میدونین چرا؟ چون اگر دل احساسات تحریک شد، اینا قرار دادی نیست که من بگم خب احساسات تحریک شدی، اما آقای بانکی گفتن که اول باید که حرف بزنه عقل حرف بزنه. نه دیگه اگه احساسات تحریک شد دیگه اول دل حرفشو چیه؟ زده. اونم با شوخی به شما میگه باشه بریم از عقل بپرسیم ببینید عقل چی میگه. عقلم هرچی احساسات میگه مجبوره چیکار کنه؟ تایید کنه دیگه. چون دیگه دلت چطور شده؟ درگیر شده. دل وقتی درگیر شد مثل یه مدیری میمونه که نظرش رو داده، کارشناسا مجبورن هی نظر آقای مدیر رو چیکار کنن؟ تایید کنن، توجیه کنن، کاری نمیتونن بکنن. خب اگه تا اینجای صحبت منو قبول دارین، حالا بیام رو مدلای ازدواجی که داره رخ میده یه دور مرور کنیم ببینیم کدوماش دل بیشتر تحریک میشه. تو محیط دانشگاه یه آقا پسری میاد با یه دختر خانمی میگه من چند دقیقه میخوام با شما صحبت کنم، قصد مزاحمت ندارم، چند دقیقه میخواستم با نو حرف بزنم. دختر خانم میگه بفرمایی. بعد این آقا پسر میگه که من میخواستم نم معیارای شما برای انتخاب همسر چیه و اصلا قصد ازدواج دارین یا ندارین. من به ذهنم خورده اون وقار و متانتی از شما تو دانشگاه دیدم، به ذهنم خورده شما مورد مناسبی هستیم برای ازدواج و میخوام که قبل از اینکه بخوام مزاحم خانوادتون بشم و خانواده ها رو درگیر کنم، دو سه جلسه با شما صحبت کنم ببینیم اگر معیارهامون با هم همخوانی داره بعداً خانواده رو چیکار کنیم. ببینید از این مؤدب‌تر از این پاستوریزه‌تر که دیگه نمیشه که. خیلی مؤدب بود دیگه این آقا پسر، دیگه خیلی پاستوریزه، دیگه خیلی مواظب بود، معلوم بود خیلی دوره دیده بوده دیگه. نه حرف احساساتی زد نه هیچی، خیلی موقر و مؤدب و اینا. خب چه اتفاقی میفته؟ دختر خانم هم میگه خب راست میگه دیگه، این بنده خدا که قصد مزاحمت نداره که میخواد در تو ازدواج با من صحبت کنه. وعده میزنن دو سه جلسه با هم حرف بزنن. دو تا جوان چند جلسه میخوان با همدیگه در تو ازدواج کار کنن حرف. ظاهر قضیه اینه که میخوان همدیگر را بشناسن، اما واقع قضیه اینه که طبیعت سنی اونها و طبیعت روحی اونها بگونه یه که بیشتر از این که اینجا شناخت رخ بده چی درگیر میشه؟ احساسات درگیر میشه، درست شد؟ دل درگیر میشه. و من تا بخواین تو این زمینه مراجعه داشتم که خودشون هم قبول کردن که دلمون درگیر شد، درسته که قصدشون این نبوده. ببینین تو خواستگاری سنتی میان به پسر دختر معرفی میکنن، یعنی یه دختریه با این ویژگی یا توی خانواده، این هنوز اون دختر رو چیه؟ ندیده. بدون اینکه احساساتش درگیر شه یه فرصتی داره که پدر و مادر نظر میدن، خودش نظر میده، هنوزم هیچ احساساتی درگیر نشده. ببین اینجا یعنی عقل اومده جلو، کما وجه میکنه، بعد میگه نه خانواده‌شون به من نمیخورن، نه اون ویژگی‌ای که من می‌خواستم تو این دختری که شما میگین نیست. بدون اینکه احساسات درگیر شه خیلی راحت یه سری ها اصلا حذف میکنه تو ذهنش. بعد زنگ میزنن به خانواده دختر، میگن یه آقا پسریه، پسر ما رو میخوام بیام خواستگاری دختر، اجازه هست؟ میگن خب بگیم پدرشون چه کارن، مادرشون چه کارن، آقا پسر چه کار میکنن، تحصیلاتشون چیه، کارشون چیه، شغلشون چیه، محلتون چیه، یه دو نفر بگین ما بشناسیم. ببینید دختر هنوز هیچ نوع احساساتش درگیر این پسر نشده. خانواده دختر و دختر با هم دیگه کماوش میکنن، میگن حالا بد نیست بیان ببینیم چی هم، میگن نه اصلا این مورد مناسب نیست. این یعنی عقل جلوه. بعد جلسه اول خواستگاری رخ میده. تو جلسه اول خواستگاری باز دو تا جوان هستن، پدر و مادر حضور دارن، فضا فضای احساساتی شدن نیست، کاملا فضا دید چیه؟ خواستگاریه. از این بابت ما خواستگاری سنتی رو 100% تایید میکنیم از این حیث، چرا؟ چون که عقل جلوتر داره عمل میکنه. حالا اینو بزنین کنار، وقتی که یه پسر دختری تو فضای مجازی با همدیگه آشنا شدن سر یه موضوعی، هی با هم دیگه بحث کردن، احساس بکنن چقدر افکارمون به هم نزدیکه، چقدر رویاتمون نزدیکه. اینها ظاهرش اینه که فکر میکنن دارن همدیگر را شناسایی میکنن، ولی باطنش اینه که این گفتگوهایی که طولانی که تو این فضا مجازی رخ داده هی داره شما رو به همدیگه روحاتون رو چیکار میکنه؟ درگیر میکنه، عملا داره قلبه میاد جلو. حتی شما وقتی که تو این صحبتایی که تو فضای مجازی یا تو محیط کاری یا تو محیط، یا مثال دیگه باید بزنم، شما با یه پسری یا با یه دختری توی کمیته علمی دارین با هم کار علمی میکنین، توی کمیته هنری دارین کار هنری میکنین، توی کمیته فرهنگی دارین کار فرهنگی میکنین، اصلا بهترین کارا رو در نظر بگیرین. تو مسجد دانشگاه دارین با هم دیگه آیات قرآن و احادیث رو جدا میکنین که کدومو به تابلو بزنید، یعنی بعضی این دیگه، دیگه از این کاری که مقدس تر دیگه نیست دیگه، درست؟ تو بسیج دارین در ارتباط دسیسه های آمریکا و نمیدونم صهیونیست جهانی با هم یه بحث میکنین دیگه، مقدس تر از این محیط نیست که. دختر خوب، پسر خوب، ظاهرش بحث سیاسیه، ظاهرش بحث فرهنگیه، ظاهرش بحث علمیه، باطنش دو تا جوونین، دو تا جوون عذب به قول پیره مرد و پیره زن ها، دوتا جوون مجرد، درست؟ چه بخواین چه نخواین احساساتتون داره در هم چطور میشه؟ درگیر میشه. حتی اونجایی که نقطه ضعفی از اون پسر تو میشنوی، به جایی که این نقطه ضعف یه هشداری باشه برای ذهن تو، مثلا دوستم میگه که آره ما، من پدرم مادرم با هم اختلاف دارن، ما، من اون محبتی باید تو خانواده ببینم ندیدم، دوتا اتفاق میفته. به جایی که این به تو یه آلارم بده، یه هشدار بده، یکی اینو میگه که ببین چه پسر با صداقتیه، خودش داره دقیقا مسئله خانواده شو باره. دوم هم که بنده خدا خیلی دلم بارش میسوزه، این اصلا تو خونمون عاطفه‌ای که باید داشته باشه نداشته، حالا اگه من جواب رد بهش بدم ببین چه بلایی سرش میاد. ببینید تو این فضا حتی شنیدن نقاط ضعف یا دیدن نقاط ضعف، به جای اینکه برای انتخاب و تفکر و عقلانیت مفید باشه، بیشتر تو همون ادبیات احساس خودشو نشون میده. ازدواج میشه ازدواج ترحمی، از روی دلسوزی، همه بهش پوش کردم منم پوش کنم دیگه چی میشه؟ این تو زندگیش هیچ دلخوشی نداره، حالا یه دلخوشی براش پیش اومده. یه دختر خانم اومد پیش من گفت که یه بار یه کسی زنگ زد داشته، تلفن زنگ زد گوشه برداشتن، الان مثلا منزل آقای کریمی نخه اشتباه گرفت گوشی رو گذاشتن، لحظات بعد دوباره تلفن زنگ زد، باز همون آقای بود که پشت تلفن. گفت ببخشید من تلفنی که اون دفعه گرفتم اشتباهی بود، اشتباهی افتاد، اما یه نکته میخوام بگم، من تا صدای شما رو شنیدم یه احساسی بهم دست داد، فکر کردم شما همونی که من سال خودم پیش میگردم، اجازه هست من یه سوالی ازتون بکنم؟ از این نقطه این ارتباط چطور میشه؟ شروع میشه. دختر خانم دیگه اومد پیش من گفت که پسر عموی من از طریق دختر عموم خواستگاری کرد منم. منم جواب رد دادم. گفتم چرا جواب رد دادی؟ گفت چون که هیچیشون به من نمیخورد، نه فرهنگشون، نه افکارشون، نه عقیدشون. گفت به دخترم هم گفتم، گفتم مثلا من هیچ وجه مشترکی بین خودم و پسر عموم نمیدونم، من مثلا مذهبی هستم، من تیپم مذهبیه، این جنتلمنه و تیپ آنچنانی و از این حرف. گفت جواب رد دادم، یه مدت گذشت دیدم لباسای پسرمو عوض شد، یه از اون لباسای فشنی که میپوشید خارج شده و خیلی سر سنگ لباس میپوش. بعد که دیدم لباساش تغییر کرد، بعد دخترمو با من صحبت کرد که این پسر داره انگار دختر مثلا خوب میشه اینا، گفتم خوب بهش بگو کتاب های متحلی رو باید بخونه تا از نظر فکری اصلاح بشه اینا. گفت تو حداش دیدم که مثلا دخترم گفت آره نشسته داره کتاب های متحری رو میخونه و از این حرف. بعد از مدتی گفت حالا یک سال گذشته و منم هی میدیدم که خب من هرچی میگم این عمل میکنه، گفتم خب حالا ما ازدواج نخواستیم باش بکنیم که حالا سوژه خوبه هست برای ام به معفو نیاز بون کرد دیگه، حالا حرف من این گوش میده، بذار من هی ام به معفو نیاز بون کرد کنم از طریق دخترم، اونم چیکار کنه؟ اما گفت چی دیگه، ما هم دیدیم که چقدر کلام ما مؤثر واقع شده و این حرف رو میزدیم، اونم هی عمل کنه. خب بعد چی توشو بگو؟ بعد از یک سال یه دفعه دخترم هم گفت که به اصطلاح ایشون باز خواستگاری میکنه از شما. گفت حالا من موندم چی بگم؟ گفتم چرا موندی چی بگی؟ مگه پسرموت به شما نمیخوره؟ گفت نه اصلا اینا خانوادتا به ما نمیخورن، اصلا فرهنگشون به ما نمیخوره، ما مسئله فقط ظاهر قضیه نیست. گفتم خب جواب نه بده دیگه اگه نمیخورن. گفت نمیتونم. گفتم چرا نمیتونیم؟ گفت حالا که نگاه میکنم به شدت بهش چی شدم؟ وابسته. اصلا هیچ ارتباطی بین این پسرم و دخترم نبود، ارتباط ها واسطه ای بود، بیشترم در جهت ام به معروف و نهی از منکر بود، درست؟ اما ببینین این دله درگیر شده، دله درگیر شده علارغمی که فکره از اول تا حالا میگه بابا اینا اصلا همخانه ندارن، اما این نمیتونه نبگه. باز خاطره بگم برادوم، حدود سال 76 بود، یعنی چند سال پیش؟ 20 سال پیش دانشگاه امیرکبیر یه دختر خانم اومد پیش من، گفت میخوام با شما مشورت کنم. گفتم بفهم. گفت که ما یه اردوی علمی تو دانشگاه گذاشته بودن، رفتیم شرکت کردیم، ما تو این اردو علمی با یه پسر آشنا شدیم. گفتم خب بسن آمد. گفت بعد از اردوی علمی تصمیم گرفتیم یه کمیته علمی تشکیل بدیم و با هم دیگه عضو اون کمیته علمی شدیم. گفتم خیلی خوب، اینم که کمیته علمی تشکیل بدیم. گفت یه مدتی که از کمیته علمیمون گذشته اینها، یه دو سال گذشته، حالا دیگه تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. گفتم خدا پدرتون رو بیامرزه، خب ازدواج کنیم، چه مشکلی داره؟ گفت یه مشکلاتی هست تو کار. گفتم بگو چیه مشکل. گفت که این پسر 2 سال از من کوچکتره. من شروع کردم براش توضیح دادن که خود 2 سال کوچکتر بودن به سن شناسنامه این نیست، به سن عقلیه، به سن ظاهریه، تو باید ببینی ظاهر تو مسنتر از اون نباشه، عقل او پختگی لازم داشته باشه. خب قانش کردم که این مشکل خیلی مشکل حادی نیست. تشکر کرد، گفت یه مشکل دیگه وجود داره. گفتم اون مشکل دوم چیه؟ گفت اون مال یه شهر، یه نامه یکی از شهرهای منطقه آذربایجان و اون طرف رو آورد، ظاهرا ترک بودن اون تو پسرا اینا. گفت مال یه شهر دیگه، مال یه فرهنگ دیگه. من اومدم شروع کردم براش توضیح دادن که خب فرهنگ ها میتونه تعارض داشته باشه، میتونه نداشته باشه. اومدم بیشتر توضیح بدم، یه دفعه یه چیزی به ذهنم خطور کرد، گفتم بذار قبل از که توضیح بدم ازش بپرسم. گفتم خب من قبل از که اینو توضیح بدم بگو ببینم مشکلی دیگه نیست؟ گفت چرا، یه مشکل دیگه هست. گفتم خب پس اول مشکلاتو بگو ببینم مثلا چی هست این مشکلا. گفت که مشکل سوم اینه که این پسر مشکل روحی روانی داره، قرص مصرف میکنه. تا اینا گفت بهش گفتم که شما برای ازدواجت معیار داری؟ گفت بله من معیار دارم. گفتم کدوم یکی از معیار داری این پسر داری؟ گفت هیچ کدومش. خیلی برام خوشحالم بودم که خیلی از این دخترهای تهرونی بود، خیلی سریع حرفش رو میزد. خیلی از دخترها به این راحتی همین حرف رو نمیزنن. گفتم خب پس برای چی میخوایی باشه ازدواج رو بکنی؟ گفت نمیتونم نکنم، به شدت بهش وابسته هست. دقیق کنی چیشو؟ گفتم خب اومدی از من مجوز ازدواج بگی؟ گفت آره، پسر عموی این پسرم یه روانشناسه بود، از تبریز اومده بود، 2 هفته پیش رفتیم سراغش، نتونست کاری برامون بکنه، اومده ببینیم شما میتونیم کاری بکنیم. ببینین احساس درگیر شده، به شدت به هم وابسته شدن، اما اینقدر این دختر عاقله که میدونه این ازدواج گیر داره، واسه اینقدر عقلانیتش کار میکن، اومده که ما بهش دلداری بدیم که نه ایشالله مشکلی نیست. دقت کردین چطور شد؟ ببینین تا میگیم عقل حرف اولو بزنه، یعنی مواظب باشین عوامل تحریک زای احساسات جلو نیفته. اگر تو محیط مجازی، تو محیط واقعی، تو محیط کار، تو محیط درسی پسری مورد توجه شما قرار گرفت یا احساس کردین مورد توجه پسر قرار گرفتین، به محضی که متوجه شدین دیگه ادامه ندید، ارجاعش بدین به فضای خانوادگی که دیگه بیش از این احساسات درگیر نشه. مراقبت کنین فضاهای مستمر ارتباطی ناخودآگاه احساسات رو چیکار میکنه؟ درگیر میکنه. روانشناسا یه بحث جدی دارن به نام روان ناخودآگاه. میگن روان ناخودآگاه اون بخش از روح و روان ماست که ما بهش توجهی نداریم، ما فقط به قسمت خودآگاه روانمون توجه داریم. مثال یخهای شناور، کوههای شناور رو میزنن، میگن ببین تو این کوههای یخی که توی دریا شناوره یه قسمت کوچیکش از آب اومده بالا، ظاهر کوچیکی داره، شما میگه چه جالب یه تیکه یخ رو آبه، اما اگر یه ناخدای کشتی متوجه این صحنه بشه فریاد میکشه سری کشتی بکشین کنار، میگن چقدر میترسی یه تیکه یخ، که نخه این نیست، قسمت عمده یخ زیر آبه و اگر کشتی بهش بخوره تموم کار ما، درست؟ بعد روانشناسا میگن این قسمت زیر آب روان ناخودآگاه شماست که خیلی عظیمه، اون قسمتی که رو آبه خودآگاه شماست. وقتی دختر خانم آقا پسر شما توی موضوع مذهبی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ادبی، اجرایی با یه پسری، با یه دختر روبرو میشی، ظاهر خودآگاهش اینه که مثلا داریم در ارتباط شهدای حرم صحبت میکنی، درست؟ این ظاهر قضیه است. در تو راهپیمای اربعین داریم با همدیگه همکاری میکنیم، این ظاهر قضیه است. تو تکیه شهدا داریم قبور شهدا را مثلا تمیز میکنی، این ظاهر قضیه است. در تو یه شهیدی مثلا سر قبر شهیدش هستیم، داریم در تو این شهید با هم صحبت میکن، این ظاهر قضیه. اما پشت قضیه جوری که شما متوجه نمیشی، بین دل تو و دل او داره یه سری دیتاهایی رد و بدل میشه که بعد از مدتی یک دفعه شما میبینی به شدت وابسته شدین به هم دیگه، وابستگی که شما رو به انتخاب کشونده. این انتخاب، انتخاب از روی شناخت نیست، از روی وابستگی است. خب باید چیکار کنیم اگه این اتفاق برام افتاد؟ حالا افتاده های با اینکه شما دیر اومدی به ما گفتی، شاید یه سال زودتر گفته بودی، شاید 6 ماه زودتر گفته بودی، شاید 2 سال زودتر گفته. حالا من با این وابستگی باید چیکار کنم؟ اگر وابستگی ایجاد شده، بدون هر چی دیگه ادامه پیدا کنه این وابستگی چی میشه؟ بیشتر میشه. باید هر چی زودتر جلوشو بگیری. چه شکلی جلوشو بگیرم؟ سعی کن زمینه های ارتباط رو قطع کنی. هر چی میشه زمینه های ارتباط قطع بشه. تو این فضای وابسته یه انتخاب شما انتخاب درستی نیست. باید اول احساساتت رو بتونی مدیریت کنی و اینم زمان میبره تا خاطر جمع شی که آیا من از روی احساسات دارم انتخاب میکنم یا واقعا از جنبه عقلانیم. بعد از مدتی که احساسات رو مدیریت کردی و تونستی مدتی صدای او رو نشنوی، مدتی او رو نبینی، یکی دو ماه سه ماه تمرین کن که هر گونه ارتباطی با هم دیگه چی بشه؟ قطع بشه. هر گونه آثار ارتباطی هم قطع بشه، چیزی هدیه رد و بدل کنی اینا فعلا باید حذف بشه. محیط هایی که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم فعلا باید ترک بشه، درست؟ بعد از دو سه ماه خب حالا چی؟ حالا من میتونم روی این موضوع فکر کنم در تو ازدواج؟ میگم هنوز فکر تو آلوده است، تو فکرت هنوز به خاطر اون تعلق خاطری که داری درست نمیتونه تصمیم بگیره. خب پس چی کار کنم؟ میگم آدمای مطمئنی که فکرشون رو قبول داری برو سراغشون، آدمای با تجربه، نه دوستای همکلاسی، نه هم سن و سالای خودت، آدمای با تجربه و امینی که قبولشون داری برو سراغشون، بگو بیان این پسر رو، این دختر رو ببینین، ببینین این به درد ازدواج با من میخوره یا نه، ببینین بقیه هم این تأییدی که تو ذهن تو هست رو میکنند یا نمیکنند. اگه اونا تایید کردند خیلی خوب، باش ازدواج کن. اما اگه دیدی اونا تایید نمی کنن، میگن این مشکلات داره، این به درد تو نمی خوره، اصرار نکن تو ازدواج. ممکنه شما بیان بگین که آقای بانکی بازم دیر گفتی. میگم چی شد دیگه؟ گفت دیگه من این کارم نمیتونم بکنم، من الان از نظر احساساتی جوری درگیرم با این موره که غیر ممکنه بتونم دیگه نه بگم. این حرفا همه عاشقا میزنن، همه عاشقا اولش ادعاشون چیه؟ اینه که نه غیر ممکنه. باید یه دوره مبارزه کنیم ببینیم میشه این غیر ممکنه ممکنش بکنی یا نه. میگه اتفاقا مبارزه کردم، یک ساله دارم مبارزه میکنم، از خواب و خوراک افتادم، هر کسی دیگه اومده خواستگاری یا رفتم خواستگاری دیگه نتونستم به کسی دیگه رو انتخاب کنم و جز چنین فردی الان تو دلم کسی دیگه نمیتونه بیاد. میگم عمل کردی؟ امتحان کردی؟ میگه آره. به پدر مادرش میگم همه راه ها رو رفتین؟ میگن بله. هر کاری میکنیم از سرش بیفته نمیفته. میگیم خب چاره ای نیست، ولی این ازدواج غلط باشد باید با هم ازدواج کنیم. دقیقا چندش دوشو اینجا چون که دیگه چاره ای نیست میگم ازدواج کنیم، با اینکه من میدونم احتمال شکست این ازدواج خیلی
زیاده،
ولی میگیم خب بعض این حالتی که الان داری اقلا برو ازدواج کن و بعد طلاق بگی که از راه طلاق یا از راه درد سرای دیگه این مشکل چطور بشه حل بشه، چون الان تو توی یه حالتی هستی که دیگه راه پسا پیش نداری. رنگ مثبتش هم اینه که نه دیگران رفتن تحقیق کردن گفتن نه پسر بدی نیست، دختر بدی نیست، خانواده منم به هم میخورن، خب تو نیست، خطبه به خیر شد، این ازدواج صورت بگیره. ولی اینا درصدش چیه؟ کم. ببخشید طولانی شد، خیلی بحث مهمی بود این عقل و دل، میخواستم دیگه کامل سفرش رو جمع کنم. حالا دیگه سوال اگه مونده من خدمت.
بسیار ممنون و چکر هستم، بسیار کامل جامع هر آنچه که من نوشته بودم که بپرسم رو خیلی کامل گفتین، خیلی بحث خوب بود. بقیده من ارزش اینو داره که دوستان من در خانه انقلاب امروز تلاش ویژه‌ای بکنن که صوت این جلسه رو برسونن و عصر ان شاء الله داخل کانال بذارن و راحیلی های عزیزم بعد از ظهر بتونن به کانال خانه انقلاب مراجعه کنن، ادساین خانه انقلاب و صوت جلسه امروز رو دریافت بکنن. خیلی خوب بود به نظر من، خیلی کامع و جامع بود و استفاده کردیم. دوستان من میکروفون رو حالا با اینکه سوالات دوستان رو بشنویم میکروفون رو بدن داخل جمعیت، چون سوالات بسیار زیادی تو این زمینه میشد هفته های گذشته و حالا انشاءالله از خود زبان خودشون بشنویم. تا دوستان من میکروفون رو پخش میکنن، من یکی دو تا بحث خدمت بزرگواران انجام بدم تا آقای دکتر هم استراحت کوتاه میکنن. این هفته اتفاق خیلی خوبی در خانه انقلاب افتاد. پریشب یک شب شعری بود تحت عنوان شب شعر مقاومت با محوریت شهدای مدافع حرم. هر چقدر من دیروز و امروز بررسی میکنم اتفاقات که تو این جلسه افتاد، واقعا نگاه و توجه شهید حجاجی به این جلسه بود. پیشنهاد میکنم حتما بزرگوارانی که تو این جلسه نبودن حتما 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 بازم به سایت و کانال خانه انقلاب مراجعه بکنن، صوت و فیلم این جلسه و عکساشو ببینن. حتما فکر میکنم باره محتوایی خیلی خوبی داشت جلسه ای که با حضور حضرت آیت الله العظمى شوشتری، فرزند برومند آیت الله العظمى ناصری، حاج آقای رهبر و جناب آقای بانکی برگزار شد با حضور خانواده شهید حجاجی. جلسه بسیار خوبی بود، شاید دو سه برابر ظرفیتی که خانه انقلاب داشت مردم استقبال کرده بودند و این نشون داد باری دیگر که مردم اصفهان پای کلمه مقاومت و پای واژه شهید و شجاعت ایستادند و دفاع میکنن. همچنین از این هفته قرار هست که یه اتفاق خوب دیگری هم رقم بخوره. چهارشنبه ها از این هفته، هر هفته چهارشنبه ها رأس ساعت 5 بعد از ظهر، هر هفته با یک موضوع اجتماعی خانه انقلاب تالار گفتگو تحت عنوان صریح دقیق و شفاف برگزار میکنه. این هفته بحث منافقین هست با حضور جناب آقای جواد موگویی، کارگردان مطرح کشور که فیلم پرونده ناتمام رو ساختن در حوزه منافقین. همچنین از محضر اساتید مختلف هفته های آینده استفاده میکنیم. نظرمون هست که سینمای انقلاب با حضور کارشناساش بررسی بکنیم. حتما برای اطلاع از این برنامه ها با کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب در ارتباط باشین و انشاءالله بتونین استفاده بکن. از بین خواهران و برادران بزرگوار، من دیگه اینقدر کامل و جامعه بود صحبت های جناب بانکی، دیگه سوالی نیست، صرفا به سوالات خود شما بزرگواران میپردازیم. خواهران گرامی و برادران، اگر سوالی دارن شفایی تو این هیته ای که بحث شد بفرمایید، تو بدن میکروفون خدمتت، بدین میکروفون این سمت، بفرمایید خواهر بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت های دکتر و تشکر از صحبت ها و فرمایشات بسیار متین و مفیدشون، سلام این آقای دکتر، اگر این احساسات در آقا پسری مثلا 18 ساله به وجود بیاد، چجور میشه مقابلش ایستاد و چطور میشه در واقع این احساس به جنس مخالف را کنترل کرد و جوری که مثلا استقلال اون بچه هم نخواد خدشه دار شه و خدمتتون عرضم که مشکل رو بتونیم حل بکنیم؟ تشکر.
خب واقعیتش اینه که به خصوص تو سن پایین‌تر وقتی این احساسات درگیر میشه مدیریتش خیلی سخته. راه‌هایی که داره چند راهه که حالا من بعضیشو میگم انشاءالله روش فکر کنیم. یکیش اینه که سعی کنیم پسر و دختری که درگیر این رابطه ها میشن خلوت کمتری پیدا کنن، یعنی سوژه هایی که اینها ذهنشون رو درگیر کنه، مثل اینکه یه شغلی، یه کاری، یه درسی، یه امتحانی، یه پروژه هایی براشون ترتیب بدیم، یه مسافرت هایی ترتیب بدیم که این یه جورایی به چیزهایی که مورد علاقشه بایدم سوژه‌هایی انتخاب کنیم که بتونه ذهن او رو درگیر کنه. مثل این که مثلا بخواد بره دانشگاه کنکور درگیرش، یا یه شغلی که درآمدش براش خوب باشه یا نوع کارش براش شیرین باشه درگیرش کنه. تش این که خلوت و بیکاری و تنبلی و وقت آزاد داشتن سم مهلکه تو این شرایط برای این پسر یا این دختری که اینجور، اینا باید اون چنان مشغول بشن که تا میرسن تو خانواده ها میرسن به رخت خوابشون اصلا ناتوان بشن و بیفتن، یعنی حتی وقت خوابم اون نخواد هی دنده به دنده باشه و تو فکر باشه. درست شد؟ این یکی از کارهای مهمیه که باید خانواده بکنن که یه جوری او رو درگیرش کنن، درگیر سوژه های مختلف. نکته دوم این که از زبان حالا یا پدر مادر یا کسی که این پسر باش میتونه هم زبانی داشته باشه، گاهی داییه، عموه، خالهیه، یه مشاوریه، یه معلمیه، با اون پسر بشینن این قضیه رو کالبد شکافی کنن که اصلا چنین فردی برای ازدواج مناسبه نیست، اگه فکر بکنی مناسبه بیا بریم خواستگاری، یعنی حتی تا به این حد هم برسیم نگیم آخه 18 ساله با خواستگاری، نه طوری نیست، بگیم باشه تا اگه واقعا علاقه منده به این دختر خانم خیلی خوب یه وعده میزنم بریم خواستگاری، تا او در واقع و در عمل ببینه چه موانع جدی تو کار وجود داره. چون وقتی که اینها تو فضای تخیل بمونه هی تقویت میشه. ما باید یه کار کنیم که حالا فقط هم اون 18 ساله نیست، دختر 22 ساله دونه میاد به شما میگه تو دانشگاه من به پسر علاقه من شدم، اونم به من علاقه من شد، خیلی خوب به اون پسر بگو بیاد خواستگاری، یعنی نگذاریم این علاقه صرفا در فضای ذهنی اینها باشه، باید این رابطه غیر رسمی به رابطه رسمی و این فاز ارتباط تخیلی به ارتباط واقعی تبدیلش کنه. اینم باز یه بحث دیگه است که کار دومی که ما باید تو اینجور وقتا انجام بدیم. کار سومی که باید انجام بدیم، اگر تونستیم با استدلال و دلیل و با توضیحات دخترمون رو یا پسرمون رو قانع کنیم که این فرد مورد، این مورد مناسب تو نیست و این ازدواج مناسبی نیست، که خوب بکنیم همه راهی که میتونه او را متقاعد کنه بریم، حالا از نای خودمون یا مشاورین. اما اگر دیدیم هر راهی میریم نمیشه، باید مسیرمون برعکس شه، باید باش همراهی کنیم، بگم خیلی خوب، اگه واقعا تو تشخیص میدی که این ازدواج خوبه، من اومدم کمکت که این ازدواج صورت بگیره. باش همراهی کنی و این همراهی واقعی باشه، جوری نباشه که او احساس کنه که نه شما میخواین یه جوری بزنیدش به هم. نه، چون که او تا وقتی که احساس کنه شما مخالفین و دارین دنبال او میذارین که او رو این کار رها کنه، اونم هی از دست شما فرار میکنه. بعد شما وایسین که دیگه او فرار نکنه تا خودش یه خود فکر کنه. یعنی این الان فقط فکرش اینه که چه شکلی از دست شما و با شما مخالفت کنه. اگر خاطرش جمع شد نه با مشکلم پدر مادر نیست، خب حالا یه خود عقلش متمرکز شد رو خود موضوع، بذار باش همراهی کنیم. منتاش بهش بگیم، بگیم ما با تو همراهی میکنیم، اگر مورد مناسب بود تو جلسات خواستگاری تو تحقیق تایید شد باشه، ما تا آخرش هم باید میام، اما به شرط یه تو هم اگر ما باید همراهی کردیم وسط کار معلوم شد این مورد مناسب نیست یا خانوادش مناسب نیستن، تو هم ول کنی. یعنی باشی همچین قرار مداری رو میذاری. به نظرم میرسد این راه هایی که میگم و بریم بعضا خیلی از این مشکلات رو چیکار میکنه. بعد فقط اینو بدونین، عشق رو نمیشه با استدلال بیرونش کرد، عشق رو فقط با عشق میشه بیرون کرد. اگر یه جوان عاشق شده بدونه با عشق میشه عشق رو بیرون کرد، بعد یه عشق قوی تری تو وجود خودش ایجاد بشه. حالا این عشق میتونه تو بعضی از کسایی مثل شهریار، اینها عاشق شدن، شهریار عاشق یه دختری شد دانشجو پزشکی بود، این عشق انقدر سنگین بود که اصلا این درس رها کرد، ولی بعداً اینقدر رو خودش مراقبت کرد، ممارست کرد که این عشق مجازی تبدیل به چی شد؟ عشق حقیقی شد، عشق خدا جایگزین شد و شخصیت عظیمی مثل شهریار را ایجاد کرد که الان جز افتخارات ما ایرانیانه. اسمش را کنار حافظ و سعدی و بزرگان ادبیات نام میبریم. این کارم میشه کرد که چه فردی که عاشق شده سعی کنه یه عشق حقیقی تو وجود خودش بال و پر بده تا یواش یواش از این عشق مجازی نجات پیدا کنه. ما هم این کارا باش بکنیم، اینا کارهای مختلفه. منتاش دیگه شالا اگر با این روش ها حل شد که حل شد، نشد دیگه باید با یه مشاوره با تجربه مرتبطش کنید و او هی راه های مختلف را امتحان کنه تا بلکه این قضیه به ثمر برسه.
بسیار ممنونم. در قسمت برادران و حالا خواهران اگر بازم سوالی هست تا میان میکروفون رو بدن، من یکی از سوالات کتبی رو هم بخونم. شاید این حرف دل مادرهایی باشه که پسران یا دخترانشون دوچاره مشکل شده. همیشه میگن آقای دکتر که پیشگیری بهتر از درمان هست. وقتی که الان یه کسی دوچاره این عاشقی ها و دلدادگی ها شده و بعد از تمام این مواردی که گفته شد به این نتیجه رسید که نمیتونه این عشق از دلش بیرون بره، خب شما فرمودید که باید ازدواج بکنن اگر به صلاح بود، که هیچ اگر نبود هم که خب اون همینج. مادرها که توی جلسه هستن معمولا بیشتر غم و غصه فرزنداشون رو میخورن، میگن که ما مطمئن هستیم که تو این عاشقی که برای پسر یا دختر ما اتفاق افتاده این ازدواج اصلا به صلاح نیست، آیا باید بازم وایسیم و بعد بدبخت شدن این فرزندمون رو ببینیم؟
خب اینو گفتم، گفتم منم نمیگم وایسیم تا بدبخت شدنش رو ببینیم، گفتم تلاشتون رو بکنیم، اما وقتی که همه تلاش کردین و نشد دیگه مجبورین تن بدین، یعنی و الا کار خطرناکتر میشه. یعنی یه وقت شما همه راهی رو میریم و میبینین دیگه کار از کار گذشته. اینجا من به پدر و مادر توصیه میکنم که با بچهشون همراهی کنن، چون خدایی نکرده اگر این قضیه طولانی بشه ممکنه اینا به گناه آلوده شن، لطمات شخصیتی شدیدی بخورن یا کار به جای دیگه بکشه. لذا بله، ما راه اول رو میگیم برین که ببینین میتونین این قضیه رو مقاومت کنین، ولی وقتی که رفتین جلو و دیدین نمیشه، یکی باید کوتاه بیاد و و الا کار خیلی خطرناک باشه. اما این جمله که شما اول صحبتتون گفتین یه واقعیتی که پیشگیری بهتر از چیه؟ درمانه. من اینو محکم بهتون بگم، با این فضاهای اجتماعی که ما پیدا کردیم، از فضای مجازی، رسانه‌ای، موبایل ها، این فضا، فضای تحصیلی، فضای کاری، ما چاره ای نداریم. محکم دارم بهتون میگم، خانواده های محترم، ما چاره ای نداریم مگر اینکه ازدواج رو بیاریم زیر 20 سال. اگر میخواین اولین عشقی که تو دل فرزندتون شکل میگیره عشق به همسر باشه، چون میدونین یه مصیبتی دیگه ای که ما داریم بعد از این قضایاست، این عشق میاد و بعدم به ازدواج منجر نمیشه، ولی تعدل طرف چیه؟ میمونه. بعد که این فرد با یکی دیگه ازدواج میکنه، ازدواجش با فرد دیگه هی در مقام قیاس برمیاد با اون کسی که قبلا بهش چی بوده؟ علاقه من بوده. ما یکی از دلایلی که انقدر داره طلاق زیاد میشه، انقدر داره اختلافات خانوادگی زیاد میشه، یه بخش زیادیش مال ارتباط های قبل از ازدواج، اینا آثار اون ارتباط که هنوز تو دل اینا چیه؟ مونده. یه کاری کنیم که دخترمون اولین کسی که تو دلش جا میده همسرش باشه، پسرمون اولین دختری که تو دلش میشینه، یعنی یه کاری کنیم ازدواج‌های عاطفی با ازدواج‌های رسمی یکی بشه. وقتی سن ازدواج بالا باشه ولی فضای ارتباطی مهیا باشه، وقت جوانای ما قبل از اینکه ازدواج رسمی کنن با چند نفر زودتر ازدواج چی کردن؟ عاطفی کردن، و این خیلی بده. و این چاره ای نداره جز این که سن ازدواج رو بیاریم زیر 20 سال. این آقای دکتر جمالی نژاد شهردار محترم اصفهان که دیگه روزای آخر شهرداریشونه، دارم دیدن شهردار اهواز بشن، ایشون چند روز پیش تو هواپیما پر من نشسته بود، گفت که هفته پیش عقد پسرم بود. گفتم پسرتون چند سالش بود؟ گفت 18 سالش. گفتم آفرین بر شما. ببین شهداد روشن فکره، نمیدونم امروزیه، تحصیل کرده، ما به این نتیجه که باید پسرم چند سالگی ازدواج کنه؟ 18 سالگی. باز من همکارای هیئت علمی هم همین جورم. یکی از همکارای من 3 تا دختر داشت، هر 3 تا دخترشون حتی همزمان نبودن دیگه، هر کدوم 2-3 سال فاصله داشت، ولی هر 3 تاشون 16 و 17 سالگی ازدواج کردن. الان آدم های فرهیخته دارن به این نتیجه میرسن که برای اینکه بچه هامون سالم باشن، برای اینکه بچه هامون، وقت اگر جوان بتونه زیر 20 سال قرار ازدواج بکنه، دیگه از 15-16 ساله یه حواسش رو جمع میکنه، 16-17 ساله که حواسش رو جمع میکنه، درست شو بهتر میشه مراقبتشون کرد. البته این که میگم ازدواج رو زیر 20 سال بیاریم، نه به معنای اینکه هر جوان زیر 20 سالی حق داشته باشه ازدواج کنه، نه، رو بلوغ عقلی اجتماعیشون کار کنیم، یه 2 سالشون کار کنیم تا یه حدی زمینه های ازدواج رو توشون فراهم کنیم از نظر فکری یا تربیتی، ولی بعد یه کاری کنیم که پروسه تربیتیمون یه جور باشه که زیر 20 سال بچه‌مون چیکار کنه؟ ازدواج کنه. این حرفی که من دارم میزنم بهش معتقدم. این که میگیم پیشگیری بهتر از درمانه، یکی از بهترین راه های پیشگیری ازدواج در سنین اول جوانی. تو روایات هم خیلی تکیه کردن، آقا امیرالمومنین فرمودن اگر کسی اول جوانی ازدواج کنه، 2/3 شیطانش فریاد میزنه میگه وای 2/3 دینش در امان شد. میدونیم در روایت داریم ازدواج به طور کلی نصف دین محرز میشه کسی که ازدواج کنه. آقا امیرالمومنین گفتن که اول جوانی ازدواج کردی 2/3 دین در امان میشه. در ارتباط دختران چقدر روایت داریم که دختر باید اول جوانی ازدواج کنه؟ یعنی دختران مثل میوه درخت میمونن، به محضی که رسیده میشن باید چیده بشه. اگر این میوه رسیده به وقتش چیده نشه، و رو درخت بمونه ممکنه لکه بگیره، ممکنه آلوده بشه. ما باید عمل کنیم به این روایات، نگین این روایات مال 1400 سال پیشه. اتفاقا الان ضرورت عملیش چیه؟ 1400 سال پیش اینقدر ارتباط های خطرناک و زمینه فساد برای جوان ها مهیا نبود. اتفاقا این از اون روایاتی که الان شأن نزولش از 1400 سال پیش چیه؟ بیشتره. برین به سمتی که بچه ها دونا جوری تربیت کنید که زیر 20 سال اشاره برن به خانه بخت. این معنای پیشگیری قبل از درمان.
بسیار ممنونم برادر بزرگوارم، بفرمایید.
با عرض سلام،
الان تو این جمع هم داریم جوانای زیر 20 ساله که ازدواج کردن، ما لوشو نمیدیم، ما هستن تو همین جمع. بفرم.
با عرض سلام، وقت بخیر و تشکر از بیاناتتون. یه سوالی که من داشتم اینه که بعضی از روانشناسا توصیه‌ای که میکنن در مورد ازدواج اینه که مثلا شما حالا اگه بخواید به صورت رسمی شروع کنین خواستگاریتون رو، برین کفیتتون رو به طرف مقابلتون بسنجین و بعد از اینکه از کفیتتون تا یه حد زیادی مطمئن شدین، یه چند ماه با هم دیگه قبل از نامزدی رابطه داشته باشین، برین صحبت کنین در مورد زمینه‌های مختلف، هیت‌های مختلف، ثبات رو تو طرف مقابلتون چک کنین که حرفاش آیا اصلا نقش بازی کرده، حرفاش واقعیه، آیا اختلال شخصیتی داره یا نداره و خیلی چیزای دیگه ای که میگن. حالا شاید با دو سه جلسه خواستگاری آدم نتونه بهش واقف بشه. خواستم نظر شما رو تو این زمینه بدونم.
ببینین، منم معتقدم که جلسات خواستگاری باید تا حدی بره جلو که آدم به یک اطمینان نسبی برسه. منتهی این اطمینان نسبی ممکنه به 3-4 ماه لازم نداشته باشه. شما با تحقیقاتی که میکنین، با بررسیایی که میکنین، ظرف 1 ماه به این اطمینان نسبی برسه. ممکنه نه 3 ماه لازم داشته باشه. نمیشه به صورت یه قاعده کلی این حرفی که این بزرگوار زده را به همه سرایت داد که بگم تا 3-4 ماه با یک کسی نرفت آمد نکنی به اطمینان نسبی نمیرسی. نه، اینجور نیست. ممکنه به صدا، من خودم معتقدم تو تحقیق، اگر تحقیق درست انجام بدیم، این چیزایی که شما میگین در میاد. یکی تو تحقیق، یکی تو مشاوره. یعنی مشاوره‌ای که با یه روانشناس حاذق شما بین بکنین، با دو تا سوال کردن و یه تست شخصیت گرفتن میاد دستش که اصلا این فرد ثبات شخصیت دارد یا ندارد. اون ناهنجاری‌هایی که شما می‌خواستین متوجهشین رو یه مشاور خبره می‌تونه با یه مصاحبه و یه تست شخصیت به دست بیاد و همچنین با تحقیق. تحقیق اگر درست باشه که تو کتاب مطلعه تو فصل یکی از فصل‌های آخرش تحقیق رو مفصل توضیح دادم، اونجا خوب خودش رو نشون میده. اما این رفت و آمد هایی که اینجا میگن خارج از مشکل نیست. یکی از مشکلاتش اینه که خب حالا رفت و آمد رو کردیم. الان هفته گذشته من یه نمونه رو داشتم که 4-5 ما با هم دیگه رفت و آمد رو چیه کرده بودند و اینها سر بزنگا زده بودن زیرش. دو طرف، یه طرف زده بود زیرش، اون یه طرف هم چیز کرد. حالا هم دختر داغونه هم پسر. لذا شما فکر نکنین حالا مثلا 3-4 ماه با هم رفت آمد کردین این بی خسارته. نه، این بعد اگر قرار باشه بله و نگفتن شما گره بخوره به این 3-4 ماه رفت آمد یا به دور نامزدی، این بعد از روحی ضربه شدیدی به شما وارد میکنه. لذا من پیشنهادم اینه که به جای اینجور پروسه ها، پروسه تحقیق و مشاوره را تقویتش کنه. اون کم عارضه تره و دقیق تره. دیگه
بسیار ممنونه. من حالا تا اینکه بعد دوستانم به نفر بعدی میکروفون رو بدم، یه توضیح کوتاهی بدم. انتهای جلسه یه سری غرفه هایی هست یه طرحی گذاشتن تحت عنوان دوست کتاب. همطور که مطلعید شهید حججی، شهید بزرگوارمون، قبل از اینکه وارد بحث سپاه بشن برای شغلشون توی انتشارات و بحث کتاب خیلی توجه ویژه‌ای داشتن. یه طرحی رو دوستان من آماده کردن در خانه انقلاب، اون انتها چند تا قفسه گذاشتن، کتاب‌های مختلف هست به این نحو هست که هر کتاب رو شما میتونید بردارین به مدت 7 تا 10 روز بخونین بدون هیچ گونه هزینه‌ای، و بعد از 7 تا 10 روز این کتابو شما باید به نفر بعدی بدین و از اون هم بخواین که 7 تا 10 روز این کتاب رو، حالا هم اشیاقی قسمتیش رو بخونن، و این همینطور بتابه بتابه این کتاب تا انشاءالله بنا هست سالگرد این شهید بزرگوار هر کتابی 40 مرتبه خونده شده باشه توی این طرح شرکت بکنین، انشاءالله ثوابش هم هدیه میشه به روح شهید حججی. یه کانالی هم دوستان من زدن ادساین شهید آندرلاین دوست کتاب، میتونین مراجعه بکنین، یه سری برگه های به این قطع هست، میتونین آخری کار بگیرین و از این برنامه اطلاع پیدا بکنین. همینطور که گفتم هم انتهای جلسه هم میتونین مراجعه بکنین و کتاب های مطلع مهسر دلبران، کتاب های حوزه ازدواج و تخفیف تهیه کنین. صوت و فیلم جلسات هم میتونین یادداشت ثبت نام بکنین که هفته آینده برای شما بیاد. صحبتی که گفته شد پیرامون این که جناب دکتر زیر 20 سال ازدواج بکنند، تعدادی نامه به دست ما رسید از چهره مخاطبینمون هم میشد فهمید این قضیه رو، که میگن که ما خیلی علاقه مندیم قبل از 20 سال ازدواج بکنیم، ولی عنوان بکنید که ما اسیر تدابیر و افکار نادرست خانواده شدیم و اون دنیا جلوی اینها رو میگیریم، ما چه گناهی کردیم برای این قضیه. اگر میشه آقای بانکی راجع به این قضیه توضیح بدن و یه توصیه‌ای به خانواده ها بکنن.
گفتن که تو یه پلا نشونه من بده تا من 33 پلا نشونه بده. این جوان ها یه گام وردارن مردانگی و زنانگی خودشون رو اثبات کنن. یعنی جوانی که من دارم بیام زیر 20 سال ازدواج کنه، گفتم شرطش بلوغ عقلی اجتماعیه. تو کتاب متن می یه فصل من در تو این بلوغ ها توضیح دادم و اینکه این رشد عقلانی یعنی چی، یه سری شاخص معرفی کردم. اینجا هم تو جلسات دو ماه پیش این بحث رو کردیم، اینجا دو سه ماه پیش، که احساس مسئولیت یکی از این شاخص هاست. این جوان ثابت کنه تو خانواده که من احساس مسئولیتم رفته بالا، من نرم نقش هایی رو تو خانواده به عهده میگیرم. ولی جوانی که هیچ کاری تو خونه نمی کنه، یه نون نمیگیره، 4 کیلو میوه نمیگیره، یه بار آشپزی نمی کنه تو خونه، یه بار کارهای داخل خونه، اتاقش هنو مادرش داره تمیز میکنه، درست میکنه، خب پدر و مادر حق دارن که مخالفت کنن با ازدواجش. این جوان اول ثابت کنه که من دیگه بچه نیستم. اثبات این به صدای کلفت و نمیدونم مشت دیوار زدن و نمیدونم پریدن بالا و از این حرفا نیست. اثباتش به اینه که خب شما فرض رو ازدواج کردی، یه دهم اون نقشایی که میخوای بعدی ازدواج داشته باشی حالا تو خونه برای ما داشته باش، ما ببینیم چه شکلی خونه داری میکنی، چه شکلی زن داری میکنی، چه شکلی شوهر داری میکنی. لذا این جوانها گام اول باید خودشون را اثبات کنند. همین که این جوان شروع میکنه تابستون میره سر کار، کنار درسش یک کاری شروع میکنه، ولی که درآمدش خیلی اندک باشه، ولی نشون میده که من مرد چیم، زندگی هست، من دیگه نمیخوام دستم جلو شما دراز باشه، یه حد عقدی رو تو اثبات کن، اون وقت بعد میشه با پدر و مادر صحبت کرد. من اون جوانایی که میان سراغم اول چکشون میکنم، اگر دیدم این چیزا رو تو خودشون ایجاد کردن، میگم من پدر و مادرتو متقاعد میکنم. اما وقتی میبینم این چیزا توشون نیست، میگم تو برو اول خودت درست کن. درست کن لازم نیست 2-3 سال بری، یا 6 ماه، با 6 ماه کار کافیه. 6 ماه میتونی این چیزا رو در خودت چیکار کنی؟ ایجاد کنی. ایجاد کن، بعدم ما کمک میکنیم، با پدر و مادرت هم صحبت میکنیم تا ان شاءالله اونا رو راضی کنیم که اونا کمکت کنن.
بسیار ممنونم. به ساعت من 8 دقیقه دیگه مونده تا پایان جلسه، این تایم رو اختصاص دادم به سوالاتی که پیرامون بحثمون نبوده و دغدغه افراد بوده و گفتن که مطرح بکنم. پرسیده شده که اگر دل با تمام عیوب فرد مورد نظر را قبول کرد ولی از اثرات این عیوب در زندگی آگاهی نداشت و این عیوب را در زندگی لمس کرد، تکلیفشون چیه؟
باید تا میگیم این چیزا رو باید قبل از ازدواج چک کنی، یعنی همین مثلا وقتی که شما با یه کسی دلت رو میخواد ازدواج کنه ولی قبلش عقلت رو میگه یکی از نقاط ضعف اینه که فلان مریضی داره، شما نباید سریع بگین طوری نیست، باید ببینید این مریضی چه مشکلاتی تو زندگی بعدی رو ایجاد میکنه، با پزشکش، با پزشک متخصص صحبت کنین، ببینید چه عوارضی تو زندگی رو مشترکتون خواهد داشت، یا این عیبی که این دختر، پسر یا دختر داره چه مشکلاتی هست. اینا رو باید جزء چیزای تدبیر، میگم اینا وقتی شدنیه که دل درگیر نشده باشه، عقل راحت بتونه همه این چیزا رو، این مشکلات وقتیه که این دل تصمیمش رو گرفته، حالا فقط برای اینکه خالی از عریضه نباشه یه باشه عقل تو هم برو یه نظری بده. وقتی که به قول شما عیب شناخته ولی عوارض این عیب رو نمیدونه، بعدا تو زندگی که مشترک چی خواهد. یه جمله هم وردون بگم، اینم خیلی مهم. بالاخره هر کسی عیوبی داره و نقاط مثبتی داره و نقاط منفی داره، درست؟ ما باید یه جمع جبری کنیم، یه کم و وجه کنیم و بگیم که یه طرف رو انتخاب کنیم. مواظب باشین تو جمع جبری کردن، اگر خواستین ای بی را در نظر نگیرید بر اثر یه نقطه مثبت در نظر نگیرید، بگین مثلا ای بشینه که مثلا فلان زمینش ضعیفه ولی حسنش نیست که آدم انعطاف پذیریه، چون انعطاف پذیره میشه این مشکلش رو چکار کنه، تحت شعاع قرار بده، این خوبه. یعنی ما اینطوری میتونیم نقاط قوت و ضعف رو با همدیگه جبران کنیم. اما اشتباه بزرگ اینه که مثلا من بگم عیبش اینه اما چون من دوستش دارم، این دوست داشتن من این عیبو چیکار میکنه برطرف، یا چون اون منو دوست داره این دوست داشتنش عیبشو برطرف، این غلط. یعنی با عنوان محبت و علاقه از عیبی چشم‌پوشی نکنید. خوب دقت کنه، خیلی ظریف بودی حرفی که زدم. اگر خواستین ای بی را بگین مهم نیست یا قابل تحمله، با یک نقطه قوتی مقایسه کنید و اینا بگید، بگین چون فلان نقطه قوت، مثلا میگیم آقا اینا پدر مادرش ضعیفند، میگی خب ولی جاش خودش خیلی پسر چیه، زرنگی خودش و دست بودن خودش، ضعف بودن پدر و مادرش رو چیکار میکنه؟ این حرف درست. اما تا هم بگیم آجا اینا خانواده ضعیفی هم، بگی خب چون که من دوست داره طوری نیست، این حرف غلط. چرا این حرف غلطه؟ چون این دوست داشتنی که الان بین تو و او هست دوست داشتن پایداری نیست. این دوست داشتن چند روز بعد از عقد، حالا یا یه هفته یا یک ماه یا یک سال میپره. باید یه علاقه دیگری ایجاد بشه بین شما. اون علاقه دومی که قراره ایجاد شد اون ماندگار میشه. اون علاقه تابع این ویژگی هاست. و اگر این ویژگی را نداشت اون علاقه ایجاد نمیشه. پس هیچ وقت این علاقه گذرای روزای اول را پشتوانه‌ای برای ضعف نقاط ضعف حسابش نکنی. خیلی مهم.
پرسیده شده که سلام و تشکر کردن، با توجه به صحبت‌های حضرت عالی اگر همه مواردی که گفتید انجام شود، مسئله شغل یکی دیگر از عوامل مهم زندگی، دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده چگونه باید سابقه کار داشته باشد در صورتی که نه بازار کاری وجود دارد و نه هیچ؟ جناب شهردار هم که شما فرموده اید درآمدش کافی بوده که توانسته است پسرش را در 18 سالگی ازدواج کند و همکاری برای فرزندش بوده است، مگر ما بعد ما میآید که فرزندمان در سن کم ازدواج بکند؟
ببینین ما نمیگیم که اگر کسی خواست 18 سالگی ازدواج کنه یا دوران دانشجویی خواست ازدواج کنه ببینیم باباش درآمدش چیه. این اصلا اشتباهه. یعنی شما اگر خواستیم به اتکای پدر و مادر با پسر ازدواج کنین، این ازدواج محکوم به شکست. میگم خب بس به چیش نگاه کنم؟ میگیم ببین تو همون دوره دانشجویی و دوران دبیرستان راست خودش چقدر استقلال داشت. راستی خودش، راستی اون توقعی که از یه بچه دبیرستانی داریم چقدر رفته یه کاری، یه شغلی، یه مهارتی در خودش چکار کرده؟ ایجاد کرده. به این نگاه تو دوران دانشجویی، راست دوران دانشجوییش ما از یه دانشجو انتظار کار تمام وقت نداریم، ولی انتظار کار پاره وقت داریم. یه دانشجو میتونه تدریس داشته باشه، میتونه کار دانشجویی داشته باشه، میتونه کار پاره وقت داشته باشه. تو دانشگاه هر کسی بخواد دارش این کارا هست، حالشو نداره که نمیکنه. درست شد؟ اگر دیدیم چنین کسی نیست، میگید قربون پدرم مادرم بابام بدون منت دارد به من ساپورتم میکنه، چنین کسی وقت ازدواجش نیست. کسی که پشتی نرم میگذاشه سرش بخواد به نام حمایت پدر و مادر، شما با عنوان این حمایت نباید دختر بهش بدی و نباید اقدام به ازدواجش بکنی. باید ببینید چقدر میتونه رو پا خودش بیست. البته اینا من موافقم که این پسر هرچی هم بخواد رو پا خودش بیسته نمیتونه یه زندگی کامل رو تشکیل بده. بله میدونم اینا، باید ما بعد حمایتش کنیم. اما فرق بین این که از اول او بخواد رو این حمایت چکار کنه، بعد باید پدر و مادر حمایتشون کنن، ولی حمایت نامحسوس. او باید رو خودش حساب کنه، نه رو حمایت خانواده. اللهم کل ولی یک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت